أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك على جثة نرسل صلواتك عليه وعلى آله بهذه الصلاة بكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در این فراز بود، غیر مشارکین للناس مع مشارکت فی الخلق و ترکیب فی شیء من الاحوال. عرض کنم این جهت رو عرض کردیم که در حالا یه بار دیگه این تعبیر رو اینش رو بخونم. فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عن جل و عز و هم الانبیا و صفته من خلقه و کما و معدبین بالحکمه مبعوثین بها. بعد از اینکه سفرا اثبات شد، برای این سفرا 5-6 تا خصوصیت در این روایت ذکر شده که بعضیاشو عرض کردیم. الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، یک. المعبرون عن جل و از، دو. هم الانبیا، سه. و صفته من خلقه، چهار. حکما و معدبین بالحکمه، پنج. مبعوثین بالحکمه، شش. بعد از اینکه این شش تا خصوصیت رو ذکر کردن، از انتوان غیر و مشارکین الناس، گویا همین صفات کافیست برای اینکه تمام بکنه این مسئله رو. غیر و مشارکین الناس علا مشارکت هم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احوالهم. با اینکه در خلق و ترکیب شبیهن، در شیء از احوالشون به اونها شباهت ندارن. خب نظرس کردیم از این روایت استفاده می شود که دو جنبه در این سفرا هست. یک جنبه این است که در خلق و ترکیب مشارکت دارن، که گاهی در آیات قرآن و روایات از این جهت تعبیر شده به جنبه بشری، یعنی انبیا حجج الهی در سیمای بشر می آمدن و واقعا در قالب بشر جعل می شدن. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. خدای متعال اونها رو بشر قرار داده دیگه، در قالب بشر خلق شدن. و عرض کردیم این جنبه بشریشون برای ارتباط با ما و شفاعت و دستگیری با ماست. لذا عرضم کردیم این جنبه بشری هم که جنبه شفاعته، اولا یه جنبه حقیقی است و مجازی نیست، ثانیا به اندازه‌ای که برای احتجاج و شفاعت لازم باشه این خصوصیات بشری درشون پیدا میشه. اینطور نیست که این خصوصیات بشری خصوصیتی باشه که در همون وهله اول بشرن، یا بعضی جهات، نه، کاملا در زندگی با لباس بشر زندگی میکنن و با ما معاشرت میکنن، تا جایی که اگر لازم باشه عرض کنم امام به شهادت هم برسن، وقایعی که اتفاق افتاده نسبت به سید الشهدا اتفاق میفته. بنابراین این یه نکته بود که عرض کردیم که حجت تمام میشه در سیمای بشری و استمرار هم پیدا میکنه این حجت و به کمال خودش هم میرسه احتجاج در سیمای بشری امام علیه السلام. پس این یه جنبه عرض کنم مجازی نیست که میگیم انما انا بشرون، ولی عمده این است که حالا لذا این نکته هم عرض کردیم که این امر واضحی هم هست. اینطور نیست که پوشیده است که کسی که سفیر الهی است نسبت به ما و بناس احتجاج با ما کنه، اونم احتجاج به این معنای وسیعش، بناس با ما زندگی کنه، امتحان بشیم به او، امتحانات سخت، تو این امتحانات یه عده‌ای رشد میکنن در درجات، یه عده‌ای سقوط میکنن، این نمیشه ملک باشه. اگر ملک بیاد اون امتحانات واقع نمیشه. اینات میفهمید. لذا عرض کردیم تا آخر باید بشر باشه، نه اینکه صرفا صورت بشری داره ولی به ظاهری انسان رو این تنی است که مثلا اسلحه رو تأثیر نمیذاره و اینطوری نیست. واقعا بشرن، میشه به شهادت برسن. عرض کنم میشه به خانهشون هجوم بیاری، میشه و امثال اینا. و الا احتجاج واقع نمیشه. چون بحث این احتجاج الهی بناس واقع بشه از طریق این امام، لذا لوازم احتجاج با ما و لوازم شفاعت با ما در جنبه بشری امام علیه السلام تا انتها هست. اینطور نیست که بشری است که صورتاً بشره ولی اصلا واقعا جنبه بشریش به گونه است که تو جنبه بشریش هم هیچ وقت مورد هجوم قرار نمیگیره، هیچ وقت نمیشه با او احتجاج کنی، نمیشه خودتو با او مقایسه کنی. اینجوری نیست. وقتی لذت وقتی جنبه بشری پیدا میکنه به یه معنا با ما مقایسه پذیر میشه. همین جاست که شیطان میگه خلقتنی من نار و خلقته من تین، و همین هم است که مبدأ حسد میشه. لذا اینکه انبیا باید جنبه بشری داشته باشن برای اینکه این امر محقق بشه، این امر صرفا امر ابلاغ نیست، اینه که با ما زندگی کنن، هدایت کنن، تو لحظه امتحان واقع بشه، حجت تمام بشه بر طرفین، بر درجات ایمان و کفر. این یه جنبه بشری بسیار گسترده‌ای میخواد که قبلا دیگه اینو توضیح دادیم. ولذا این جزء ضروریات واضح نمیشه مثلا انبیایی که مبعوثین به ما هستن بشر نباشن. ولی همین جنبه بشری باب حسادت هم درست میکنه دیگه. چون میدونید عرض کنم حسادت معمولا یه لوازمی داره دیگه. هیچ وقت ما با عالم ملائکه حسادت نمیکنیم. دیدید؟ مگر کسی واقعا خودشو تو اون عالم هم ببینه. ولی با عالمی که عالم دیگری است هیچ وقت نسبت به اونا حسادت نمیکنیم. هیچ وقت حسادت نمیکنیم به عالم حیوانات که چرا این همه اینا اکل و شرب دارن مثلا. یه وعده مثلا ده من میخوره، ما حسادت نسبت به حیوانات پیدا نمیکنیم، حسادت به عالم ملائکه پیدا نمیکنیم. حتی تو عالم بشری حسادت به اونایی که در معرض حسادت نیستن آدم پیدا نمیکنه. معمولا کم شاگردی است که مثلا نسبت به استاد خودش حسادت کنه. شاگرد محمد لازم بروجردی حسادت کنه به مرجعیت استاد اینجوری نیست. معمولا حسادت اونجایی واقع میشه که یک کسی خودشو در معرض یه فضلی میدیده این فضل به اون نرسیده. بلی یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. لذا وقتی انبیا تو این لباس ظاهر میشن حسادت شکل میگیره و مورد حسادت واقع میشن که خدا امثال چرا اینم رو به ما نداده. میخوان حسادت هم معناش همینه، یه بار کسی چیزی دارد انسان از خدا میخواد مثلشو به او بده، این که حسادت نیست. حسادت یعنی میخواد جای او بنشینه دیگه و اون خصوصیات به او اختصاص پیدا بکنه. این جنس حسادتی که از معمولا نبود. یعنی معمولا ما چرا حسادت دیگه از باب این که میگه خلق آمد توی قالبی که احساس میکنه حالا میشه باش هماوردی بکنی. عنایت کردی در زمانه وقتی توی اگر تو قالب نوری بود اصلا جای حسادت نداشت، شیطان هم سجده میکرد، ممکن بود تواضع کنه دیگه. ولی وقتی میاد توی قالبی که آدم احساس میکنه حالا مقایسه پذیر با خودش میشه، معمولا حسادت تا اینجا شکل میگیره که میگه خلقتنی من نار خلقته من تین، من که امکاناتم ظرفیتم از او بیشتره، حالا چرا این مقام رو به او دادی، چرا او رو مثلا خلیفه قرار دادی، چرا همه از طریق او باید به سمت تو بیان به واسطه او عبادت کنن. این مال وقتی است که هماوردی میبینه در بین خودش. نهت فهمونید ولی مثلا اون مقامی که ائمه داشتن امکن تمن العالین اون مقام رو به او ارائه میکردن این امتحان واقع نمیشد، یه شکل دیگری اتفاق میفتد تو عالم. لذا انبیا وقتی در قالب بشری ظهور پیدا میکنن خیلی امتحانات واقع میشه برای انسانها نسبت به اونها. نه اونی که در این روایت من عرض میکنم این روایت نفل خلق و ترکیبه، در خلق و ترکیب با ما مشارکت دارن و در هیچ یک از احوال مشارکت ندارن. همینو باید معنا کنیم که مشارکت در خلق و ترکیب و مشارکت در احوال معناش چیه. نه اونا هم عرض میکنم دیگه من. که میخواد بفهمید مشارکت در خلق و ترکیب، حتی ائمه مشارکت در خلق و ترکیب هم به یک معنا ندارن. اونو الان عرض میکنم. پس فیشه ائمه نحوال امرزا بیان مرحوم ملا صالح رو که خوندم نکتهش همین بود که ایشون میگن که حتی در جنبه های ظاهری هم با ما متفاوتند. این نکته مهمی هم هست که حالا عرض میکنم. پس ببینید فعلا من این نکتهشو عرض بکنم که در این مشارکتی که واقع میشه، این مشارکت برای اتمام برای شفاعته و برای احتجاجه و برای ابتلا و امتحانه. چون بناس ما با ابتلا و امتحان در عالم رشد کنیم، امام در قالب بشر میان که هم حجت تمام بشه، هم امتحان تمام بشه، هم شفاعت ممکن بشه. اینا همش با جنبه بشری امام شکل میگیره. ولی اگه جنبه بشری امام نبود خیلی از ابتلاات و امتحانات واقع نمیشد. ابتلاعاتی که به امیرالمومنین واقع شده و ائمه علیهم السلام، این ابتلاعات واقع نمیشد. ابتلاعات به انبیا خیلی هاش مال همین جهته. لذا وقتی جنبه بشری پیدا میکنن امکان حسادت پیدا میشه. نه اینکه این جنبه بشری لازم نیست، این جنبه بشری لازمه. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اون جنبه التباس و اشتباهی که اینها میخوان برای مردم ایجاد کنن، به مردم میگن چرا این حضرت نوح بشره، این حتما باید باشه، این که نمیشه، این شرط امتحانه. یعنی میفهمید این یه جنبه پوششی است که امتحان با او واقع میشه، باید این لبسه کنار بره تا انسان امتحان پس بده. نه اینکه این لبس، این پوشه، حالا این تعبیر پوشش هم نیست، مشترکاً با اشتراک معنایی دارن. این به اصطلاح اشتباه، این امری که موجب اشتباه و به اشتباه افتادن میشه، این امر لازمه بعد پردهشو کنار زد دیگه، ولدا امتحان واقع نمیشه. ولذا اونایی که اینجوری برخورد میکنن، قرآن حسرت تعبیر کردن به اینکه این از باب حسادتشون هست. روایت رو از قارات خوندم، یه بار دیگه خدمتتون تقدیم کنم این روایت رو. ببینید حضرت اینجوری فرمودن دیگه، در ضمن اون روایت طولانی قارات، حضرت فرمودن و نوحن حسده قومه از قالو ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ذلك حسد منهم نوح ان يقر له بالفضل. چون میدونید این مقامات ذلك فضل الله دیگه، اوتی من یشا، بحث نبوت نبی اکرم در سوره جمعه است دیگه، ذلك فضل الله یؤتیه من یشا. همین موضوع حسادت علمای یهود واقع شد دیگه، که بعد پیغمبر از ما باشه، همه کتب آسمانی دست ماست. خدای متعال فهمد شما کجا کتاب آسمانی دستتونه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. شما بوی دنیا میدید. ان کنتم اولیاء الله من دون اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا. شما کی حامل کتابید؟ ولی با همه این حرفا اونا مدعی بودن که بعد این نبوت به اونا برسه دیگه. میفهمد ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. بعد میفهمد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. این فضل الهی به جای اینکه موضوع تولی و تبعیت و امثال اینا واقع بشه برای اینکه رایحه ای از اون فضل الهی به ما برسه، موضوع حسادت قرار میگرفته. لذا حضرت قرازم این بود، حضرت تعبیر میکنن اینجور نیست که واقعا نمیفهمن که پیغمبر باید بشر باشه. یک امر واضحی است. این که انبیا باید جنبه بشری هم داشته باشن، این که امر روشنیه که عرض کردم، هم برای احتجاج، هم برای شفاعت، هم برای اینکه ابتلا و امتحان مستمرن واقع بشه. به امکانی که احتجاج مستمر فراهم بشه، این نیاز بین داره که لباس بشر بپوشن دیگه. و تا آخرم عرض کردم، حتی بالا این بی‌ادبی حضرت، تمام کائنات در اختیارشون، صاحب اسم اعظم کلیان، ولی اجازه میدن که شمع بشینه رو سینه حضرت. این جنبه بشری حضرت دیگه، این جنبه است که احتجاج رو تمام میکنه برای طرفه. این که حضرت عرض کنم واقعا به یه مرحله میرسن، لعن الله من سمع واعیتک فلم یجب که، اگه جنبه بشری نداشتن این ابتلا واقع نمیشد. بنابراین تا نهایت این جنبه بشری هست، باید هم باشه، امر واضحی هم هست، خیلی مبهم نیست. اولا این بستر احزدم درست میکنه دیگه، که حالا این فضل چرا به او رسیده، همون باید به ما برسد. اگر بگن خدای به ما هم عطا کن، که حسد نیست که، اون یه نکته دیگریست که ممکنه اونم یه جایی نسبت به ائمه طمعش هم صحیح نباشه ها، اینات میفرمایید. ولی حسادت به حساب نمیاد، حسادت یعنی اون مقام برای من باشه دیگه. لذا حضرت در این روایت میفهمن اینهایی که اینجوری برخورد میکردن، نه اینکه واقعا نمیفهمیدن که این باید بشر باشه، حتی از این روایت استفاده میشه میفهمیدن که این بشر با بقیه هم متفاوته، اون تفاوت هم براشون واضح میشد. لذا عرض کردیم معجزات اولیه برای همین بوده دیگه. ولی دیگه حضرت جان داستان حسده، حسد من هم لنوهن ان یقر له بالفضل و هو بشر. باز حضرت میفهمد و من بعده حسد و هودن از یقول قومه ما هذا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون. این یه بشری مثل خودتون، هر چی شما میخورید میخوره، هر چی میاشامید میاشامه، بل ان اتعتم بشرا مثلكم انکم اذن لخاسرون. این تعابیر اونهاست دیگه. حضرت طبعا نه اینکه واقعا اینها نگاهشون این بود که این آقا حالا که بشره نمیتونه چیزی داشته باشه، نه خیر، میفهمد قالوا ذلك حسدا ان يفضل الله من یشاء و یختص به رحمته من یشا. این بشری است که با اینکه سیمای بشر داره اما یه تفضلی در حق او شده، ذالک فضل الله، و با اون فضل الهی دارای امری است که بقیه بشرها نیستن و اینا همینو نمیتونستن تحمل کنن. لذا اینات کنید موضوع حسد ائمه علیهم السلام نسبت به انبیا و ائمه افراد عادی نبودن، و معمولا افراد عادی جامعه و خودشون رو طرف حسادت انبیا نمیبینن، معمولا همون از کنم فرائنه و اینهایی بودن که میخواستن موقعیت به اصطلاح، حالا اونها مادی نگاه میکردن، موقعیت سلطه و سلطنت بر جامعه برای اونها باشه، معمولا اونها مورد حسادت قرار میدادن ائمه علیهم السلام. حالا واضح دیگه این روایت زیلین آیه هم ملاحظه کردید، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، ناظر به همون هاییست که نسبت به اهل بیت علیهم السلام حسادت ورزیدن. بنابراین اونی که من از زمین بود اینه که حضرت میفهمن که این طور نیست که این جنبه فوق بشری که ائمه علیهم السلام، جنبه بشری که ائمه علیهم السلام یا انبیا و حجج دارن، این جنبه ایست که لازم نبوده، یا نمیفهمن که این باید بشر باشه. بله پیداست ابتداعاً یه تلبیس و پوشش و ابهامی هستا، زن فقط اگر ملکم بود ما همین کار رو میکردیم، و باز اینطور نیست که نمیفهمن که این کسی که بشر است یه تفضلی به او شده با بقیه متفاوته، با همه این فروز باب حسادت حضرت میفهمن. پس این یه نکته. خب بعد از این نکته، نکته دیگری که هست، پس ائمه و انبیا باید جنبه بشری داشته باشن، این جنبه هم از کنم تا آخر هست، ولی مهمش اینه که باید یه جنبه دیگری هم داشته باشن. بله نه ببینید، یعنی این که من عرضم اینه که این که مثلا اینو راجع به خود خدای متعالم میگفتن دیگه، نه فقط راجع به انبیا، در کتاب توحید هست دیگه، توحید کافی که به امام صادق عرض کرد که خدای متعال چرا خودش ظاهر نشده تا تمام این منازعات مرتفع بشه. اگر خدای متعال ظاهر میشد همه میدیدن، به جایی که انبیاش ظاهر بشن خودش ظاهر میشد، یعنی اون ارتباطی که با انبیا بوده با خود ما مستقیم واقع میشد. نهت فرمودین چرا اینجوری نشد که حالا نزاع بشه؟ چون انبیا که دیگه انبیا ندارن، مگر چرا دیگه؟ البته سلسله انبیا هم است تا برسه به خود حضرت وجود مقدس نبی اکرم که دیگه نبی ندارن، که گویا همه میخواستن اون مقام حاصل بشه، چرا خدا مثلا خودش آشکار نشد؟ نهت فرمودین البته حضرت اونجا یه توضیحی میدن، توضیحش حالا نکته ای داره که فرمودن خدا غایب نیست، احوال تحولات درونی خودش رو بهش ارجاع دادن که تو دائم در حال تحولی، به این پیداست که خدای متعال پوشیده نیست، ظهور آیات الهی است دائما در وجود انسان، آیات نافی انفسهم. حالا غرض همین این نسبت به خدای متعال هم میگفتن، به نظر میاد اینا از باب حسادت، حضرت میگن نه حضرت میگن از باب حسادت که میگفتن چرا بشره، من این جمله امیرالمومنین عرض میکنم، حضرت میگن که میگن چرا اینا بشرن از باب حسادته، نه اینکه بشر بودن براشون یه امریست که حالا پیغمبر که نباید بشر باشه، معقول نیست پیغمبر، چرا پیغمبر نباید بشر باشه؟ یعنی این یه مانعی نبوده، حسادت بوده، نه اینکه واقعا جنبه بشری مانع بوده در نگاه اونا برا نبوت. چه اشکال داره بشر باشه پیغمبر؟ بشری باشد که یتفضل علیه یعطی من یشا ذلک فضل الله. این امر مبهمی نیست که پیغمبر میتواند بشر باشه و لباس بشرن بپوشه. این که بگیم چون بشر از پیغمبر زد میان حسادت، این حرفشون مال این بود که میدونیم پیامبری چیزی دستشه بشره، ولی چیزی دستشه که دست اونا نیست، نمیخواستن اقرار کنن، یعنی که انه حسادت مانع میشه که انسان اقرار کنه به مقامات انبیا دیگه. البته عرض کردم این حسادت با انبیا هم ابتداعا حسادت عموم جامعه نیست، مگه حالا به تبع اون شیاطین یه نوع صفت خودشونو منتقل کنن، اون عداوت خودشونو با انبیا منتقل کنن به عموم جامعه، و الا ابتدا عموم جامعه، عموم بندگان خدا طرف حسادت و عداوت با انبیا نیستن، این خواستن که طرف حسادت قرار میگیرن، ولی حسادت تبدیل میشه به عداوت دیگه، ریشه عداوت در حسادت دیگه. علایال این یه جنبه، ولی مهم اینه که حالا این مقدار باز بعد عرض میکنم و که فعلا در همین حد عرض کردیم علا مشارکت هم فی الخلق و ترکیب، عرض کردیم این همون جنبه بشری است که در آیات قرآن هم آمده و یک ضرورت هم است برای انبیا و اینم یه امری نبوده که موجب اختلال در امر نبوت بشه. اونهایی هم که میگفتن چرا بشره، چرا مثل شما راه میره میاش آمد، اینا از باب حسادتشون بوده. حالا بلکه به عکس ممکنه عرض کردیم از اون طرف کسی بگه اگه بشر نباشه نمیشه با او احتجاج کنی، احتجاج واقع نمیشه با غیر بشر، به خصوص تا انتهای احتجاج. اگر سید الشهدا علیه السلام در قالب مثلا یه ملکی بودن که نمیشد به شهادتشون برسونی، خب امتحان کربلا واقع نمیشد، نه برای این طرف نه برای اون طرف، این سلوک در عالم راهش باز نمیشد دیگه. یا صدیقه طاهره حوران انسی، اگه واقعا جنبه انسی نداشتن اون ابتلا و امتحانات واقع نمیشد که واقع شده، که محور رشد همه عوالم هست. علایان یه نکته بود که فعلا در حد جنبه بشری توضیح دادیم، اما غیر و مشارکین الناس فی شیء من احوالهم، در هیچ یک از احوالشون مشارکت ندارن. این یه نکته‌ای که باید توضیح داده بشه این است که حتما این انبیایی که لباس بشر می‌پوشن بعد اون جنبه دوم هم داشته باشن، نمیشه اصلا نداشته باشن اون جنبه ارتباط با حضرت حق، ولا اگه نداشته باشن دیگه پیداست رسول نیستن. همون است که حضرت اون مؤیدین که آمرون و ناهون عن الحکیم فی خلق معبرون عن انبیا صفرته و کما و معدبین به حکمه مبعوثین به حکمه، اگر اینها نباشه، این خصوصیات نباشه، پیداست که بشر مثل خود ما میشن، اون امر واقع نمیشه. اینم واضحه که اون جنبه دوم هم باید باشه و الا اگر جنبه دوم نباشه ارتباط برقرار نمیشه. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، اگه چیزی تو دست این بشر نباشه که همون حقیقت وحیه، حقیقت ارتباط و اتصال به حضرت حقه، و اون چه لازمه از کنم حرکت در مسیر حکمت است در دست او نباشه، طبیعتاً یعنی مؤدبین به حکمت نباشه، مبعوثین نباشه، معنا نداره که او بتونه وساطت کنه بین ما و خدای متعال. این جنبه دوم هم یه جنبه واضح و روشنی است. حالا همین بخواهم ببینیم که این چجوری باید توضیح داده بشه. پس بنابراین اینجور نیست که این کسی که در لباس بشر آمده این فقط بشر است، این خیلی واضحه، حتما باید جنبه اتصال به حضرت حق هم داشته باشه. و حالا دو نکته رو عرض میکنم تا بعد. یه نکته این است که جنبه اصلی اون حجت خدا هم همون جنبه ارتباط با خدا است و به اندازه‌ای که او عظمت داره دستگاه هدایت الهی عظمت پیدا میکنه، به اندازه‌ای که اون سفرات که مرتبط به حضرت حقن اون جنبه ارتباط الهیشون عظمت و وسعت پیدا میکنه، به همون اندازه امر احتجاج و هدایت و دستگیری و شفاعت وسعت و عظمت پیدا میکنه. لذا وسعت ظرفیت هدایت هر امت برمیگرده به وسعت نبوت نبیشون، به وسعت ارتباط اون نبیشون با عالم غیب غیب الهی، و لذا امتها ظرفیت رشد و هدایتشون هم یک اندازه نیست، متفاوته. عمدتاً هم برمیگرده به ظرفیت رسولشون دیگه. البته اینکه خدا در بین هر امتی رسول خاصشون رو انتخاب میکنه اونم از باب حکمت دیگه، که چه پیغمبری برای چه قومی باید مبعوث بشه و با چه مختصاتی اون دعایی که حضرت ابراهیم خلیل میکنن که وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتاً مسلمتاً، اون امت مسلم یه پیامبری هم در وزان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوان دیگه. عرض کنم خدمتون، پس بنابراین این یه نکته مهم که اون جنبه فوق بشری انبیا جنبه اصلی اونهاست و اون حقیقت وجودیشون همون ارتباط با خدای متعال، منتها برای هدایت و شفاعت و احتجاج تنزل پیدا کردن. این جنبه بشریشون مرتبه نازله وجودیشون هست، نه اینکه مرتبه اصلی وجودشون است. این یه نکته. و نکته دومی هم که لازم بهش توجه بشه که اون جنبه غیر بشریشون فوق بشریشون با این جنبه بشری درآمیخته است. اینطور نیست که دو تا شخصیتن، یه بشری هستن هم عرض ما، بعد وحی هم بهشون میشه، این دو چیز از هم جدا، این دو بُعد به هم پیوسته است. همین کسی که الان لباس بشر پوشیده جبرئیل برش نازل میشه، شب قدر ملائکه برش نازل میشن، مقادیر و امور به وسیله او امضا میشه در عالم، نه اینکه یک کس دیگری است. لذا همین موجب می شود که انبیا جنبه بشریشون هم یه اختصاصی داره دیگه. حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. دیدید حکما یه نکته‌ای رو گاهی متذکر میشن، میگن مثلا انسان حیوان مثلا ناطق و عاقله. معنی این که حیوان عاقل اینه که تمام قواش در منزلت عقله، حسش هم حس عقلانی است، خیالش هم خیال عقلانی است. یعنی فرمودید نه اینکه یه قوه عاقله داره قوای دیگه‌اش مثل بقیه حیواناتن. قوه عاقلش مشرف به بقیه است. کأنهو، حالا به تعبیر حالا خود حکما بگم، او یه صورتی است که همه برای او ماده میشن دیگه. فعلیت همه اون مواد هم به فعلیت این صورته. یعنی وقتی صورت انسانی به خودش میگیره، حسش هم دیگه میشه انسانی، شهواتش هم به یه معنا میشه شهوات انسانی، تخیلش هم میشه تخیل انسانی. حالا این تعبیر تعبیری است که حالا نمیخوام از او دفاع کنم، ولی در هر صورت اینجوری. یعنی دیدید میگن که خلاصه جنس لاب و شرط نسبت به نوعه. علایال این خصوصیتی که گفتن در انبیا میجوره. وقتی یک کسی لباس بشر میپوشه، ولی عرض کنم معدن الحکمه است، صفوه است، مؤدبین بالحکمه هستن و امثال اینها، این جنبه بشریشون هم ذیل اون جنبه الهیشون واقع میشه دیگه. یعنی بشریست، بشرم مثلکم یوها الیه، اون حلقه اتصاله. حالا این افتراقی که انبیای الهی دارن که یه جنبه ایست که جنبه ارتباط اونها با خدای متعال است، این خیلی مهم است. شناخت انبیا، شناخت حجج الهی در همین دو مقام، و اینکه این دو مقام چجوری در یک انسان به وحدت رسیده. نه قبلش که فرمودن که غیر مشارکین، توضیح همون بیان است که قبلا، نه و بیش از اون، بیش از اون فرمودن که خود استدلال اینجوری بود دیگه، لما اثبتنا اندلنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک صانع حکیما متعالیا لم یجز ان شاهده و خلقه. خلقش که او رو مشاهده نمی کنن، درسته؟ ولا یلامسو و یباشرهم و یباشرهو و یحاجهم و یحاجو ثبت ان له سفرا. خب اگه سفرا هم داخل در همین خلقی باشن که طرف احتجاج نیستن، این که کارو تمام نمی کنه که. پس باید اونا یه جوری باشن که طرف ما که طرف احتجاج نیستیم. اصلا ببینید ما مخلوقات چجوری هن؟ خب متعالی هن انا، هم از ما متعالی است هم از مخلوقات، درسته؟ این یک تعالیه. ولی کان ذلک الصانع حکیم هم متعالی هن لم یجز ان یشاهده و خلقه، این یه جنس دیگری از تعالیه. یه تعالی است که خدا متعال نسبت به انبیا هم داره. ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. خدا متعال نسبت به همه انبیا متعالی است. این یه منزلت تعالی است. یه تعالی دوم تو این حدیث ازش بحث شده، و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه. این خلق نمیتونن مشاهدهش کنن. ولا یلامسو و یباشرهم و یباشر و یحاجهم و یحاجو. خب این جنبه ناظره به این مخلوقات عالم پایینه دیگه. ما روشن واضحه که یه همچین ارتباطی با خدای متعال نداریم. اون حجج و سفرا هم بعد اینجوری باشن، یعنی این مرتبه از تعالی حجج و سفرا دارن، یه مرتبه از تعالی دارن که طرف احتجاج خدای متعالن. یا حجهم چرا طرف احتجاجن دیگه؟ نمیشه طرف احتجاج نباشن که. اگر طرف احتجاج نباشن حجتی به ما نمیرسه. اینات کردی لزان تلقی مینه. این دو تا تعالی که در اول حدیث آمده دو منزلت از تعالیه. یه تعالی است که متعالی ان انا و ان جمیع ما خلق، یکی هم متعالی ان که لم یجز ان یشاهده و خلقه. مخلوقات رو نمیبینن، مخلوقات با او احتجاج مستقیمی ندارن، ولی این سفرا هم اگه نداشته باشن که مثل بقیه میشن که اتصالی برقرار نمیشه. لذا یه جنبه دومی است که اون جنبه است یه تعالی است، توی منزلتی از تعالی هستن که طرف احتجاجن، یه نوعی مباشرت دارن، ولی اینکه مخلوقات عادی مباشرن. خب من از اینه که طرف احتجاج هستن همین دیگه، یعنی این تعبیری که و یا ها جهان و یا ها جو، نه یا ها جهان و یا ها جو واقعا. حالا اون چیه؟ یه تعالی است در انبیا که خدای متعال متعالی است، طرف احتجاج اون مقدمه بود دیگه که یا ها جهان و یا ها جو، طرف احتجاج انبیا. انبیا در یه موقفی هستن که خدای متعال به اون احتجاج میکنه، به ازای ارتباط خاصی با حضرت حق دارن که حالا تعابیر دیگران محاکم آینم ملاحظه فرمودید، اون جنبه ارتباط رو روایات به گونه خاصی توضیح داده، به گونه خاصی تبیین کرده اون ارتباط رو. و اون جنبه از نکته دوم هم این بود که عرض میکردم که اون جنبه ارتباط تو همین جنبه بشری هم حضور داره. اینطور نیست این انسانی که بشره دو تا وجود کنار هم نشستن، نه، هم بشر است، همون مقام ارتباط با حضرت حق و احتجاج الهی درش حضور داره، لذا جنبه بشریش هم میتونه تحت تأثیر باشه. ولذا عنایت بکنید هر کسی که صورت بشر داره ظرفیت این که اون حقیقت به او عطا بشه که نداره، که اون ظرفیت عطا شده. ولذا حتی نمرز بکنم اینو، اون انسانی که رسول میشه، حجت میشه و در مقام احتجاج الهی قرار میگیره، اینطور نیست که اول تو قالب بشر خلق شده، بلکه اون جنبه ارتباطیش اون جنبه اصلیه، بعد اون کسی که اون جنبه ارتباطی داشته تو قالب بشر هم آفریده شده، نه اینکه همین بشره و بعد رفته به یه فعلیتی رسیده حالا بر میگرده میاد دست ما هم بگیره ببره. این الهی بحث پردامنه است در روایات، ملاحظه کردید دیگه بعضی همینجوری میگن، میگن این بشر متولد شده تو عالم ما و بعدم وقتی هم تو قالب بشری آمده اون فعلیت ها نبوده، بعد رشد میکنه به یه فعلیتی میرسه، حالا بر میگرده دوباره یه سفر جدیدی آغاز میشه که میاد دستگیری کنه بره. این راجع به اهل بیت سن حرفا زدنش درست و دقیق نیست، بلکه اون مقامات رو واجد بودن، حالا آمدن در عالم ما برای شفاعت، یه سیری هم تو عالم شفاعت دارن، نه اینکه تو این عالم شفاعت تازه حالا همون مقامات برشون حاصل میشه. یعنی ار زمینه باید جنبه بشریش هم یه جنبه باشه که حامل اون جنبه بتونه بشه، لذا اینطور نیست که هر بشری بتواند حامل اون خصوصیات نبوت بشه، لذا در اینجا بحث‌های پردامنه، یه تینتشون متفاوته، جسمشون متفاوته، روح، حالا اونا رو باید بحث کرد دیگه. مگر به واسطه طریق بودن دیگه، ابتدا قن احتجاج از طریق اونا واقع میشه. لذا این اشاره کردیم که اون امر الهی که به معصوم نازل میشه، بعد اون امر در جریانش انتظامی پیدا میکنه، به واسطه معصوم اشکال نداره، اشکال نداره، به واسطه است دیگه، به واسطه، یعنی به واسطه معصومه دیگه. ابن که واسطه هم شده، شما به سطحت او رو که منکر نیستید، ولی آخر کار باید بیاد تو قالب بشر، باید بیاد بشر، نه نمیشه اصلا نداشته باشه که بی‌معناست، اون ارتباط قطع میشه، این ارتباط حتما باید بیاد، اون یه لزان بشر بودن هم یه مجموعه میشه، امیرالمومنین هم بشرن، صحابی سلمان هم بشره، احتجاجی که به وسیله حضرت امیر تو این عالم میشه با سلمان واقع نمیشه، عرض ما همینه، خود او بعد برای تمام شدن احتجاج لباس بشر بپوشه، ولذا احتجاج کامل با بشریت خود حضرت واقع میشه، لذا خود امیرالمومنین هم بعد بیان لباس بشر بپوشن، وجود مقدس نبی اکرم هم که مبعوث به انبیا بودن و همه انبیا لباس بشر پوشیدن آمدن، خود حضرت هم باز لباس بشر میپوشن میان، اتمام و حجت تو عالم اینجوری واقع میشه. یعنی این جنبه بشری انبیام یه جنبه یکسانی نیست، هم از ابراهیم لباس بشر پوشیدن، هم انبیای جز لباس بشر پوشیدن، هم وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم لباس بشر میپوشن، این بشرها یکسان نیستن، به هر کدوم یک منزلتی از احتجاج واقع میشه. یعنی اگه بنا بشه نبوت فقط در حد یک نبی معمولی حتی که امم گذشته داشتن تنزل پیدا کنه، رشد اون امت و در امت متوقف میشه. اون کسی که لباس بشر میپوشه میاد به اندازه ظرفیت اوست که عالم رشد میکنه. یعنی حد میفهمد وسائط که هستن، ملائکه که هستن، ولی آخر کار اون کسی که حجت بر او تمام میشه، ظرفیت رشد امت به اندازه ظرفیت همین است که لباس بشر میپوشه و مبعوث میشه. مبعوث اینه بله حکمه است. یعنی حد میفهمد چرا هست؟ هست دیگه. همه لباس بشر میپوشن، به اندازه ظرف بشریشون همون امتشون میتونه مورد امتحان واقع بشه، به اندازه از کنم اون جنبه های فوق بشریشون. حالا من ازم پس جمع کنم. ببین حالا پس نه بشر بودن هست کنم. بشر بودن یه جنبه حقیقی سوری و مجازی نیست. این بنده بشری هم چون به خاطر شفاعت و احتجاج و ابتلا هست که رشد امت در ابتلا واقع میشه، این جنبه بشری یه جنبه ایست که تا آخرین مرحله هست، تو همه صحنه های احتجاج هست. ولی همین کسی که بشر است که این احتجاجات به او واقع میشه، جنبه بشریش هم ذیل جنبه ارتباط با حضرت حق تعریف میشه، ولذا جنبه بشریشون هم فرق میکنه. به یک معنای اگر خود جنبه بشری انسان هم مقاماتی داشته باشه، این مقامات بشری باید ظرف نزول اون حقیقت باشه، ولذا هر بشری نمیتونه ظرف نزول اون حقیقت قرار بگیره دیگه. بذار روایت، حالا اینا یه ابوابیست که دیگه در جای خودش باید بحث بکنیم که عرض کنم انبیا جسمشون هم چجوری خلق میشه تا میرسیم به 14 معصوم علیهم السلام، روحشون چجوری خلق میشه، تینتشون چیه، عوالم قبلیشون کاملا متفاوته. حتی عالم بشریشون هم یه عالم بشری خاصی است، ولی بشر است حقیقتاً، ولی بشری است که حامل اون حقیقته. در الان که بشر است حامل اون حقیقت هم هست، نه اینکه جنبه بشری ربطی به اون حقیقت نداره. نه با چی به تبایونه؟ نه به تبایون یعنی میخواد بگید که نه به تبایون نیست، حتما به تبایون نیست، کما اینکه نسبتش با ارتباط با خدای متعال نسبت به تبایون نیست. نه ارتباطشون با حضرت حق نه به تبایونه و نه به وحدت و از کنم تبایون محض میگم، و الا روایت که داله به تبایونه، نه اون وحدت محضی که دیگه تعدد خالق و مخلوق برداشته بشه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، تمام نکته همینه، لا فرقه. اون طرفش واضحه الا انهم عبادک، این لا فرقش مشکله. بعضی این لا فرقه رو قلوب میدونن، در حالی که اگه اینو نگید تقصیره. اون طرفش قلوبه که نگید الا انهم عبادک و خلقک، اما اگه این طرفش هم نگفتید لا فرقه بینک و بینها، این تقصیره. این چه پیغمبریست که با خدای خودش مرتبط نیست؟ فعل جمله بله، اگر ولی جنبه بشری نفی میشد. حالا اشتراک هم باید بحث کنیم، ولی هست بالاخره. ولی اینطور نیست که اکل و شرب حضرت با اکل و شرب اون زمین تا آسمون متفاوت، قابل و حتی همه اکل و شرب قابل مقایسه نیست. از یه عالم دیگه ای رزق نازل میشه، با یه نیت دیگه ای میخورد، این خوردن یه کاری تو عالم میکنه، خوردن او یه کار دیگه ای تو عالم میکنه. او بیل نسیلهی و معتلفه هست، حضرت هم اکلش هم در جنته، چه تورب چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ولی بالاخره حضرت هم نأکل و نمشی بالاسواق ذالک به امر الهی، لباس میپوشن میان با ما هم نشین میشن میخورن میاشامن. پس ببینید این دو نکته ای که سه نکته عرض کردم، یکی این که جنبه بشری جنبه ضروری واضحی است، همین هم عالم ابتلا درست میکنه، هم احتجاج و هم طبیعتاً بستر حسادت و اینها میشه و حالا عالم امتحان درست میشه. و این جنبه بشری یه جنبه ای نیست که منافات داشته باشه، یعنی دلیلی برهانی هم مطلبی باشه که ما چرا بشر پیغمبر شد، چرا بشر پیغمبر لباس بشر چرا نپوشد، چرا بشر نباشد. نکته دوم این است که این، ولی این جنبه کفایت نمیکنه، اون جنبه فوق بشری جنبه ضروری است که اون ارتباط با حضرت حق رو میسور میکنه. اصل مسئله اینه و به اندازه وسعت اون ارتباط دستگاه احتجاج و هدایت و دین عظمت پیدا میکنه. به هر اندازه ای که او شناخته بشه، عظمت دین، عظمت هدایت الهی، عظمت دین الهی درک میشه. و این هم ظرفیت امم، هم به ظرفیت انبیایشون برمیگرده، حجتشون برمیگرده. نکته دیگه این بود که این جنبه فوق بشری با جنبه بشری به هم گره خورده است. بذار جنبه های بشریشون هم یه تمایزاتی داره دیگه، واقعا تمایزات جدی است. پیشه من الاحوال شاید ناظر به اینم هست که عرض کردم ملا اسمر و ملا سالم همینو میخواستن بفرمان دیگه. این فیشه من احوال اینطور نیست که حضرت تو خوردنشون مثل من عقل میکنن. خب عقل که من با شهوت میخورم بدون توجه به حضرت. من غذا رو دوست دارم، حضرت که اینجوری غذا میخورن. حضرت سر سفره خدا میشینن، مهمان خدا هستن، از دست خدا میگیرن، به امر الهی میل تناول میفرمان، از فوق ملکوت تناول میفرمان. اصلا بعد این خود این تناول تبدیل به امر عظیمی در عالم میشه و بقیه حرفاش ربطی نداره خلاصه اکل و شرب حضرتم به. بله ظاهرش هم نیت، نه این کاری با نیتی بودشه خوده، چون فعل که از نیت جدا نیست که آدم با انگیزش و نیتش و همه خصوصیاتش اکل میکنه، به اکل رو نمیشه جدا کرد. بعدم در عالم ظاهرم بالاخره این رزقی که میاد در عالم نازل میشه، رزق پاک داریم، رزق ناپاک داریم، هر دو از حرام داریم، حلال داریم، بالاخره دو تا دستگاه دیگه. این که خلاصه ارزم اینه که این تلقی نشه که چون لباس بشر پوشیدن دیگه جنبه بشرشون مثل ما هست. اینطوری نیست. بله بشر بودنشون حقیقی است، یه مشارکت فی الجمله هست، این مشارکت رو نباید نفی کرد. ولی در عین اینکه این هست، اینا برای احتجاجه، ضرورتی نداره که اکل و شربشون هم مثل ما باشه چون براش با ما احتجاج کنن، که یه دستگاه دیگری است، مناسبات خودش رو داره دیگه. حالا اونو بعد ببینید، این تو روایت ما آمده دیگه که امام جواد علیه السلام، عرض کنم روایت متعددی هم داره، در باب امام هادی هست، در باب امام جواد علیه السلام هست. بله بله اینا حالا روایتشو ملاحظه کردید دیگه، روایت متعددی داره زیل این آیه مفسرین آوردنش که آتین حلوک مصبی ها که به امام جواد آمده بود حضرتو برانداز میکرد، حضرت 5-6 سالشون بود که بره گزارش بده در مصر که فرزند امام رضا علیه السلام خدا فرزندی بهشون داده، اینم خصوصیاتشه، چون منتظر بودن دیگه که امام بعدی کیست. حضرت یه نگاهی کردن گفتن چیکار میکنی امار مصابات بوده زن. چی کار میکنی؟ خدای متعال همینطوری که نبوت رو در دوران رشد و 40 سالی که قرار داده، آتین حلوک مصبی ها هم داره، امامت هم همینطوره، اینقدر برانداز کردن نداره که. احتجاجات دیگه هم داره دیگه که حضرت به این آیه احتجاج کردن، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. توحیدی که نبی اکرم به او دعوت میکنن، یه من اتبعنی دارم که پا جای پای حضرت گذاشته، رضا به همین توحید دعوت میکنه. کسی که من اتبعنی در همه مقامات با من هست، او هم دعوت به همین توحیدی میکند که من دعوت میکنم. توحید در مقیاس حضرت ها فهمودن که من اتبعنی امیرالمومنین موقع به سرت حضرت هم قریب 9 سال 10 سال داشتن، منم هم همینقدر سنم هست دیگه. این که بوده خیلی هم براشون حل نشد، ولی به نظر میاد انقدر شیعه رشد کرده. اینو یکی از اساتید میگفت نکته لطیفی است که ما انشعاب مکرر داریم، ولی از بعد امام جواد انشعاب جدی نداریم، با اینکه 3 تا امام خردسال داریم. این حل شده بوده برای شیعیان. عنایت فرمودین. علی حال اون نکته دوم، حالا ببینید این جنبه های فوق بشری ائمه علیهم السلام کل کتاب الحجه است. کل کتاب ابواب نبوت بهار و بقیه مجامع ما، چون باب نبوت و امامت رو جدا نکرده، کل ابواب حجت و مربوط به همون مقامات فوق بشری اهل بیت دیگه، سراتن، سبیلن، وجهن، بابن، نور الله هستن، ید الله هستن، اذن الله الواعیه، این همش توضیح همون جنبه است. اگه نباشه احتیاجی واقع نمیشه که. در یک کلمه این متفاوته با اون تصویری است که از انسان کامل ارائه میکنند. یه تفاوت‌های جدی داره، حالا بعد بحث بکنیم که اینطور نیست. اون جنبه فوق بشری همون است که گفته شده که کون جامع و اینا نیست، یه نظام ادبیات دیگری است، یه معارف دیگری است، اونا رو باید مفصل بخونیم. ولی چند نکته در همین روایت هست که حضرت بعد از اونا میفرمایند که غیر مشارکین، این که سفراءن، آمرون و نهون عن الحکیمن، معبرونن، انبیاءن، صفه هستن، حکما، مؤدبین به حکمه، مبعوثین به حکمه، ایناست تفاوت ها. اینا حد فرمودین. و اجمالش هم حالا در بعضی روایات آمده که این روایات رو انشالله بعضیش رو تقدیم میکنم. بحث این نیست که همه اون جهات باید بحث بشه، نه، همه اون جهات که اصلا جاش نیست، به تدریج رو مواجه میشیم انشالله. ولی اون جهت ارتباط فل جملش در روایت آمده که اون جهت است که مسئله رو حل میکنه. لذا مکرر اینو عرض کردم، یه بابی مرحوم کلینی در کتاب حجت دارن، باب نواده در کتاب توحید، و این باب رو در کتاب توحید مطرح کردن، با اینکه به حسب ظاهر روایتش بیشتر مربوط به از کنم کتاب الحجه است، معرفی مقام ائمه علیهم السلام. نکتهش به نظر من همینه، از یه طرف کتاب توحیده، از یه طرف هم کتاب الحجه است، همین شأن اهل بیت رو داره توضیح میده که اون جنبه ارتباطشون با خدای متعال، و الا کل کتاب الحجه رو باید میبردن تو اون باب نادر. این که گزینش کردن اون روایاتی رو روش دست گذاشتن که این ارتباط رو به ویژه داره توضیح میده، تفسیرش رو بعد در کتاب الحجه میاد. لذا در کتاب توحید هم ازش بحث میکنن، گویا از شؤون توحید به یک معنا، معرفی توحید. روایات متعددی اونجا دارن که یکیش که خیلی مهمم هست، خلطنا به نفسهی و جعل ظلمنا ظلمه و ولایت، که هر کی فهمید برای ما هم معنا کنه. یعنی پیداست دیگه اون جنبه‌ای که لذا میگم که حتما در روایت ما داریم مخلوق متباین با خالقه. لذا سه جور تفسیر شده، بعضی تباین مطلق دیدن، انبیا متباینن. خب متباینن یعنی شاخی رو معنا کنید. از اون طرف یه عده‌ای به حدی اتصال بالا بردن که یه وحدت وجود شده، حالا وحدت وجود غلط، حالا اگه معنی صحیحی داشته باشه اون اصلا از محل بحث ما خارجه و تبدیل شده به نوع وحدت و اتحاد و یه نوع گاهی حلول و از این حرفا، به یه نوع وحدت وجود به ساتت محضه درست شده آخر کار که اتصال به اونجا رسوندن. این هم که تعدد خالق و مخلوق نفی میشه، اصلا نمیشه تعدد خالق و مخلوق نفی نشه. یه طرف تباین محض درست کردن، تعدد خالق و مخلوق درست کردن، هر کدوم هم روایاتی دارن، اینها تمسک میکنن داخل اون فلش یا لاکد و خولش های این فیش های مع کلش این لاب المقارنه غیر و کلش این لاب المزایله، از همین رو احتجاج کردن را موانی خودشون. اون طرف هم یه دسته روایاتیست که مخلوق با خالق مباینن، هیچ مشابهتی ندارن، و یه دسته روایات این وسط محجور مونده که عرض کنم بعد ازش بحث کرد. همین جنس روایاتیست که معمول کلین تو همین باب میارن، باب نوادر، به دقتم در کتاب توحید آوردن این روایاتو، نه در کتاب الحجه، که نحوه ارتباط امام با خدای متعال رو توضیح میده. لذا اون روایت قابل خوندن هست، ملاحظهش بفهمید. یکیش همین بود که خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه. این خلطنا به نفسه همه رو که نمیشه این مجازی تعریف کنیم، پیداست تشبیه هم نیست، از مسلمات اعتقادات ما که اینو تشبیه نیست، حلول نیست، وحدت به معنی این که مخلوق خالق بشود نیست. ولی از اون طرفم که نمیشه بگی لا فرق بینه که بینه های لا نمواده که فرق هی رو فرقش در بود، لا فرق رو چه کارش میکنی؟ بله میشه سندش، این کار عجز است که آدم سندش رو تضعیف کن. بله بیا سند ندارد، خب خیال ما راحت شد. بعد وقتی سند ندارد روایت میذاریم کنار، خودمون میبافیم، یا این ورش رو میبافیم یا اون ورش رو میبافیم. نهت کردین و لا فرق دیگه، لا فرق بینه که بینه انهم الا انهم عبادو که، یه طرفش تقصیری یه طرفش قلوبه. جنبه تقصیریشو جنبه قلوبشو خیلی بهش توجه کردیم و بعدم توجه کنیم. اما جنبه تقصیرش مقفوله. خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلما. حالا روایت دیگه ای که انشالله تو این باب هست یه ملاحظه بفرمایید که این جنبه فوق عرض کردم اگه بخوام همشو بحث کنیم که میشه کل بحث کتاب الحجه، همین جنبه فوق بشری امام است و جنبه بشری است، چیز دیگه ای تش نمونه. نرد فرمودیم ولی فعل جمله برای اینکه این غیر مشارکین مقدار بحث داده بشه انشالله روایت اون باب رو محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم.